عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو متنور و انوار ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام خاصه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنین به جهت عرض تسلیت به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم جلال الله تعالی فرجه و شریف و برای اینکه انشاءالله شرکت در این مجالس را به عنوان شرکت در مجالس احیای امرشون و شرکت در مجالس عزاء مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها از همه ما به احسن وجه قبول بفرمایند، باز هم هدیه به وجود مقدسش با توجه تقدیم بفرمایید. ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. جلسات متعدد در ارتباط با عظمت مجالس مؤمنین و اجتماعات و گرد همایی های اهل ایمان میتوان صحبت کرد و آیات کلمه قرآن و روایات رو خوند. قوغاست واقعا در منطق قرآن و روایات عظمت مجالس ولایی اجتماعات مؤمنین مخصوصا مثل این مجالس فاطمیه و محرم و اینها به شهادت و گواه اهل بیت علیهم السلام قابل وصف و قابل درک و قابل فهم نیست. صدای گوشی را اگه لطف کنید ببندید خیلی ممنون. یک صدای میاد صدای گوشی خدا خیرت. این قابل درک نیست که وقتی مؤمنین دور هم جمع میشوند یا مؤمنی برای زیارت مؤمن دیگر یا عیادت مؤمن دیگر حرکت میکنه از منزل خودش میره چقدر پاداش‌های عجیب داره. حتی زمینی که روی اون زمین مینشینند و در اونجا بر محور ولایت اهل بیت دور هم جمع میشن چه آثاری در ملکوت عالم میگذارند، چقدر باعث نزول فیوزات و برکات و انوار الهی و جلب نظرهای خاص و ویژه پروردگار به بالاترین حد ممکن می شود. همین که مؤمنین گرد هم جمع می شن عرض کردم با قید ولایت اهل بیت، یعنی برای احیای امر اهل بیت به خاطر جنبه تولی و تبری به خاطر تعظیم شعائر الهی دور هم جمع می شن. مؤمنی به زیارت مؤمنی میره دو نفرن، میگه به خاطر اینکه محب حضرت زهراست، لباسی به او میده، غذایی به او میده، سلامی به او میکنه، تبسمی به صورت او میکنه، حتی مصافحه میکنه. ساده ترین مطالب، آسان ترین مطالب، رایج ترین رفتارها وقتی رنگ و روی ولایی میگیره بین دو مؤمن برقرار میشود بالاترین پاداش ها رو داره. حالا تا چه برسه به این که صحبت از دو نفر مؤمن نباشه، صحبت از مؤمنین مختلف باشد و محور هم بنده و جناب عالی نباشیم، یعنی در روایت داره اگه من بیام زیارت شما بیاید زیارت یک مؤمنی چقدر فضایل داره. حالا یه وقتی هست در این جلسات محور حضرت زهرا سلام الله علیها هستن یا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن، یعنی فرد با نیت عرض تسلیت به امام زمان علیه السلام یا با نیت انجام وظیفه تشیع خودش نسبت به امام زمان علیه السلام یا به نیت عرض ادب عرض خدمت و نوکری تو این مجالس شرکت میکنه. اگر محور از زهرا سلام الله علیها باشن که یا اهل بیت شخص شخیص اهل بیت علیه مصطفی و سلام باشن این فضاهای چندین برابر و چندین برابر زیادتر میشود. تا جایی که مثلا فرمودن سید المجالس مجالس شیعه، سیده و برتره و آقایی که سیادت دارد به همه گرد همایی ها مجالس شیعه است. وقتی شیعیان دور هم جمع میشن برای ذکر فضایل اهل بیت، در روایات داره اگر دو مؤمن، امام صادق در عمالی طوسی است، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، حضرت صادق علیه السلام فرمود خیر الناس بعدنا من ذاکر به امر، بهترین مردم بعد از ما اهل بیت کسانی هستند که امر ما اهل بیت رو مذاکره میکنند. و دعا الناس الی ذکرنا، بهترین مردم بعد از ما اهل بیت کسانی هستند که سایرین را به ذکر ما دعوت میکنند، به یاد ما فرا میخوانند، مردم رو به سمت ما اهل بیت جلب نظر میکنند، جلب توجه میکنند. بعد حضرت تو همین حدیث هست فرمود دو مؤمن نمیشوند در محور ذکر ما و یاد ما دور هم جمع بشن الا اینکه سومی اونها ملکی خواهد بود که برای هر دوشون استغفار میکنه، این جلب ملائکه میشه. روایات فراوانه، وقتی مؤمنین جمع میشن همه شما هم شنیدید، مثل مطالب که مثلا بیشتر شنیدید، نمیخوام که مطلب تکراری باشه که خدا نکرد وقت گرفته نشه، مطلب مهمی دیگه ای میخواد بیان کنیم، اینا مقدمه است که در این مجالس در روایات داره هینی که دور هم اینی که دور هم نشستند ملائکه میان، وقتی جمع تمام میشود پراکنده میشن، بازم ملائکه میان از اون فیوزاتی که در مجلس و در اون مکان باقی مونده استفاده میکنن. یا شما فرض بفهمید این تعبیر چقدر تعبیر عظیمیه، فرمود در جایی که مؤمنین دور هم نشستن یاد ما اهل بیت هستن یا یاد خدا هستن، اونجا فرمود روزتون من ریاض الجنه، روزتون من ریاض الجنه. این جمله آشنای دیگه، برای کجا داریم؟ برای حرمای اهل بیت. حرمای اهل بیت روضتون من ریاض الجنه است، باقی از باغهای بهشت است. خب این خیلی جمله عظیمیه، یعنی به یک معنا این که حرمهای اهل بیت علیهم السلام باقی از باغهای بهشت است، مجالس مؤمنین هم باقی از باغهای بهشت است. یعنی مجالس مؤمنین شعبه‌ای از حرمهای اهل بیت است، مجالس مؤمنین خودش یک نحوه‌ای حرم اهل بیت هست. این که بزرگان فرمودن مجالس مثلا امام حسین حکم قبه امام حسین رو داره که مطلب بسیار حق و درستی هم هست، فقط برای امام حسین علیه السلام نیست، فقط برای سید الشهدای کربلا نیست، بلکه قطعا و یقینا این چنین است که اگر مؤمنین دور هم جمع بشن بر منبر از زهرا سلام الله علیها، حکم حرم از زهرا رو داره، به امیرالمؤمنین حرم امیرالمؤمنین، از رضا علیه السلام حرم حکم حرم امام رو داره، باقی از باقای بهش میشه. در روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الله اکبر فرمودن که اذا رأیتم روضة من ریاض الجنه فارتقوا فیها، هر وقت باقی از باقای بهش دیدید برید درش استفاده کنید. عرض کردن یا رسول الله ما در دنیا هستیم، باقی از باقای بهش چی هست؟ حضرت فرمود مجالس المؤمن، مجالس مؤمنین باقی از باقای بهشت. نه به این قید که حتما نماد از زهرا سلام الله علیه باشه، نه، دو مؤمن به زیارت هم میرن، عیادت هم میرن، دلشون تنگ شده اصلا میرن بشنن با هم صحبت کنن، در روایات داره برای آرامش، برای کسب آرامش میره خونه یه برادر مؤمنش بشنن با هم حرف بزنن. مجالس مؤمنین باقی از باقای بهشت میشه. حالا اگه مجلس از زهرا سلام الله علیه باشه چقدر عظمت پیدا میکنه؟ پس این که بزرگان علما فرمودن آقا ما ارزش این مجالس رو نمیتونیم درک کنیم در این دنیا، این یک واقعیت خیال بافی نیست، حرف احساسات نیست، این برهان منطقی عقلی ولایی عرفانی آیات قرآن روایات داره، واقعا قابل درک نیست. بر فرض مسئله سر اینه که چون چشم ما و گوش ما و قوای وجودی ما کلا در این دنیا، ما که ناقص هستیم از حوایج بسته است، ما ملائکه رو نمیبینیم، ما نزول فیوضات پروردگار رو نمیبینیم، ما تغییر مسیرهایی که در زندگی هامون ایجاد میشه بابت شرکت در این مجالس نمیتونیم درک کنیم، ما فقط همین ظواهر عالم دنیا رو حقایق رو نمیبینیم، ما و به همین چیزی که میبینیم انس گرفتیم و راضی شدیم، ولی اگه راضی نباشیم عالم غیب هم به ما نشون میده، ولی ما راضی شدیم، خوشمون میاد، زندگیمون داریم میکنیم، راضی هستیم. لذا دستورالعملش رو فرمودن اهل بیت، فرمودن قص و ابصارکم ترون العجایب، چشاتونو ببندید عجایب ببینید. یعنی چی چشمتون رو ببندید؟ یعنی چشمسته را برید تو خیابون؟ نه، چشمتون رو ببندید بر دنیا، چشمتون رو ببندید بر ظواهر عالم، اینقدر این زواهر رو حقیقت نگیرید. حضرت فرمود دنیا شیئون بلیسه بشه، دنیا هم چیزی هم چیزی نیست. یعنی هم نمیشه گفت معدومه، چه اصالتی هم ندارم، واقعیتی هم شد. فرمود مثل سایه است. امام فرمود فرمود دنیا مثل سایه است. سایه فرمود نگاه کن سایه چیه، هرچی نگاه میکنی میبینی حتی وسط تو هستی و زمین.
این تاریکی که روی زمین افتاده چیز خیلی شبه مانند ضعیف الوجودیه و خیلی تابه و خیلی ناقصه، یه اصالتی از خودش نداره. دنیا وسط عوالمه، کل عالم دنیا بین عوالمه، عالم اصلی و حقیقی عالم ذره در مبدأ، عالم اصلی و حقیقی در منتها آخرت. عالم ذر مهمه و عالم قیامت مهمه. این دنیا این وسط مثل چی هست آقا؟ مثل سایه هست، مثل که بنده مهمم و اون زمین مهمه. این سایه‌ای که این وسط افتاده که اصالت نداره، که اون وابسته به من هست و به اون زمین. اگه زمینی نباشه، یه چیزی نباشه که سایه روش بیفته، اصلا سایه نمیشه. شما اگر خورشید از پشت سرتون باشه، این طرف هیچ وسیله‌ای نباشه که سایه روش بیفته، سایه ایجاد میشه؟ نه، سایه‌ای نیست. چون این طرف یه دیوار بذاری، سایه میفته رو دیوار. سایه خودش چیزی نیست، سایه وابسته کامل هست به دیوار و به من. از اون طرف خورشید میتابه، نور شریعت که میتابه به عالم، حقایق فیوزات که نازل میشود، عنایات الهی، اصل عالم ذر هست و عالم قیامت هست. عالم دنیا این وسط فرموده مثل سایه است، اصالتی نداره. حالا ما عالم دنیا خیلی انس گرفتیم، خوشمون میاد، راضی هم هستیم، خب اجازه نمیدن عالم ذر رو بفهمیم، اجازه نمیدن قیامت رو بفهمیم. در این حال میبینید در روایات در ابواب مختلف اهل بیت مکرر میفرمان اذا کان یوم القیامه، یوم القیامه کذا و کذا. یعنی وقتی میخوان حقیقت یک مطلبی رو به ما نشون بدن، از یوم القیامه مثال میزنن. هیچ وقت اهل بیت نیومدن عظمت حضرت زهرا رو در دنیا مطرح کنن. مثلا میگن حضرت زهرا شخصیتی است که مثلا فدک را بخشید، این چیز دنیاییه. مثلا در روایت نداره حضرت خدیجه سلام الله علیها مقاماتش به خاطر اینکه مالی چنین داد، نه، میگن حضرت زهرا نطفه‌اش از بهشت آمد، از عوالم قبل آمد، چنین شد چنان شد، از قبل تعریف میکنن. حضرت زهرا کیست؟ روز قیامت که میآید سوار بر ناقه میآید، شفاعت چنین میکند، چادرش در قیامت اینطور پهن میشود. حضرت زهرا در قالب دنیا نشون نمیدن، لذا میگن آقا حضرت زهرا در دنیا 18 سال بوده، باش 180 سال یا 18 سال یا 8 سال یا 40 سال فرق نمیکنه، چون کل دنیا با هم دیگه اساساً اصالتی نداره. ولی ما چون دل خوش کردیم به دنیا، همه ما متاسفانه مبتلا شدیم، چشم و گوش ما به حقایق بسته شده، لذا ما اول غیر واقعیت ها و ضعیف ها رو میبینیم، بعد اصیل ها رو به زور میخوایم ببینیم، نمیشه. مثل که اول سایه رو میخوام ببینم، هی تو سایه باشم، بعد اون شاخص و اون دیوار رو ببینم یا خورشید رو ببینم، هی تو سایه دست و پا میذارم سایه رو پیدا کنم، درسته؟ خب دیگه حواسم از اون صاحب سایه پرت میشه. در روایات ما دنیا اینطور تعریف شده. امام حسین علیه السلام حدیث در کامل الزیارات از نفائس احادیثه، یک جمله است ولی انسان فکر نمیکنه مؤمنی باشه، امام حسینی باشه، یک بار اینو بشنوه یادش بره. اصلا خود حدیث مدلش یک طوریه، وقتی یه بار انسان میشنوه حفظ میشه، همه حفظ میشن. امام باقر علیه السلام فرمود جدم سید الشهدا، در کامل الزیارات فرمود جدم سید الشهدا در کربلا نامه ای نوشت به بنی هاشم، یعنی بین دوم محرم تا روز عاشورا، یکی از این روزها بوده، سال 61 هجری، یه نامه ای نوشتن به بنی هاشم. حضرت فرمود اما بعد، یک جمله است، فرمود من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، مثلا همچین مضمون از امام حسین به بنی هاشم، اما بعد یک جمله، فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل، یک جمله. فرمود گویا دنیا اصلا نبوده و نیست و نخواهد بود، و گویا آخرت همیشه بوده و هست و خواهد بود. پس ما، فهم ما، درک ما، دید ما، شنیدار ما ملاک نیست. اون کسانی که چشمشون باز هست و مبدأ و منتها رو میبینن، اون بزرگواران و ائمه‌ای که فرمودن وقتی فردی بر ما وارد میشود، ما به پیشانی او که نگاه میکنیم عالم ذرش رو میبینیم، قیامتش هم میبینیم، جایگاهش در بهشت جهنم هم میبینیم، همین که وارد میشه. لذا طرف گریه کرد، گفت یا علی والله انی احبک، به خدا قسم من تو را دوست دارم. حضرت فرمود دروغ میگی. گریه کرد، گریه میکرد، میگفت دوستت دارم، فرمود دروغ میگی، دوستم نداری. چون من روح تو رو در بین ارواح خودمون نمیبینم. تینت تو از تینت ما نیست، تو تینت ها نیست، تینت تو جزء اضافی تینت ما نیست. چرا؟ چون امیرالمومنین ظاهر رو نمیبینن، فقط ظاهر رو ذیل باطن میبینن، میبینن باطنش خرابه، باطن رو میبینن. امام که نگاه میکنه اول عمق وجود ما رو میبینه، یعنی اول عالم ذر ما رو میبینه، قیامت ما رو میبینه، میاد تو عوالم پایین، بعد این هیکل ما رو میبینه. لذا هیکل ظاهری ما یه خورده حالا سیاه‌پوست باشیم، قد کوتاه قد بلند، خیلی برای اهل بیت مهم نیست، اصالت نداره. بلال سیاه بود، حبشی بود، سین رو نمیتونست بگه درست، ولی پیغمبر میفرمود من از آن بلال دوست دارم. حالا چهرهش هم زیبا نباشه نباشه، لقمان حکیم چهره زیبایی نداشت، اما خدا در قرآن ازش اسم برده. چرا؟ چون ظاهرش اینه، ظاهر دنیا عرضه، اعراضه، قابل زواله، عوض میشه، کم میشه، زیاد میشه، مهم نیست، چاق میشه، لاغر میشه، مریض میشه، سلامت میشه، قدش کوتاه بلند، دنیا ملاک نیست، ولی برای ما همین دنیا مهمه. لذا در بحث ازدواج فرمودن، در روایت ازدواج و نکاح فرمودن میزان در کفویت چیه؟ ایمانه. ولی در نگاه ما چیه؟ ظواهره. همقد نیستن، هم رنگ نیستن، پولشون با هم مساوی نیست، سطح فرنگی خان اون بالا شهر این پایین شهر. ما دقیقاً ظاهر برای ما ملاکه، برای اهل بیت دقیقاً باطن ملاکه. میفرمایند اگر هم ایمان باشن هم کفن، اگه یک سو و یک جهت باشن هم کفن. چرا؟ چون ایمانو میبینن. ایمان کجا شکل گرفته؟ در مؤمن، در عوالم قبل، نه در دنیا. مؤمن به دنیا میاد، مثل اهل بیت که امام به دنیا میاد، اینجا که امام نمیشن، امتحان بدن امام بشن. مؤمن اصل گوهر و جوهر ایمان رو به خودش میاره، کافر هم همینه، این جبرم نیست چون در عوالم قبل شده. این که به حضرت زهرا سلام الله علیها در زیارت میخونیم السلام علیک یا ممتحنه الذی امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، این فقط برای حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، برای کل اهل بیت، کل انبیا، کل مؤمنینه، بلکه برای کل کفار هم هست، کل نواسه با اعداء الله هم هست، همشون همینن، همه قبل از اینکه در دنیا خلقت بشن قبلا امتحان دادن. حالا برای حضرت زهرا سلام الله علیها فوجدک لم امتحنک که به این صابره، حضرت زهرا رو خداوند صابر یافته در اون امتحانات عوالم گذشته و به حد اکثر صبر هم یافته در حد علیت و مؤثریت به عنوان نور، منیر، خورشید، اصل صبر، معدن صبر. مال مؤمنین دیگه، حضرت ابوالفضل، اصحاب حضرت سلمان، بزرگان دیگه، اینا هم صابرن. ما به اونا هم میتونیم بگیم سلام بر تو ای کسی که خدا تو رو امتحان کرده در عوالم گذشته و تو امتحان دادی و خدا تو رو صابر یافته، عالم یافته، مؤمن یافته، نورانی یافته. ولی نور تو با نور حضرت زهرا قابل قیاس نیست، شعاع نور حضرت زهرا است. به کافر هم میشه گفت مثلا به جای سلام به او باید بگی السلام علیک یا اللعنت علیک، مثلا به جای سلام اون کافر در حقیقت هم باید لعنت بر تو، مرگ بر تو، عذاب بر تو که خدا تو رو امتحان کرد در عوالم قبل اینکه تو رو در دنیا بیافرینه و تو رو کافر یافت و تو رو معاند یافت و تو رو ناسبی یافت و تو رو ظلمانی یافت و ما هم آمدیم تصدیق کنیم که تو ظالمی. تو اگه کسی مشرف شد مدینه، درسته؟ حرم پیغمبر اکرم مشرف شد، اونجا دو تا زیارتنامه میخونه، یک زیارتنامه برای پیغمبر اکرم میخونه، یک زیارتنامه به بالعکسش برای اون کسانی که قاصبن میخونه. زیارت نیست، اون زیارت لعنه، زیارت براءته، مثل سفره لعنه، مثل جلسه لعنه، هر دوش زیارت دارن. پس این داستان این هستش که اصل در وجود ما عوالم گذشته ماست، عوالم مابعد باش. اینو داشتم عرض میکردم که برای همین، به خاطر همین هستش که وقتی میخوان حضرت زهرا سلام الله علیها رو معرفی کنن، میتونید نگاه کنید جلد 43 بهار، 42 43 که اوصاف حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اونجا میبینید فراوان روایات داریم که وقتی میخوان اوصاف حضرت زهرا رو بگن، یا نطفه حضرت زهرا و خلقت نورانی قبل از دنیای حضرت زهرا بسیار بیان شده، یا اوصاف این بزرگوار در قیامت بیان شده. در دنیا از حضرت زهرا چی مطرح شده؟ ظلم ظالمین. حضرت گریه میکرد، قلبش آتش گرفته بود، غش از حال میرفت، یعنی مصیبت زده بود، محزون بود. این در دنیا اصالت مقامات و فضائل معلوم نمیشه. حالا قرار از این که بالاخره ما هم بالاخره مولود این دنیا فعلا هستیم و اینها، اونطور ارتباطمون با عوالم قبل و بعد قوی نیست، لذا حقایق رو نمیبینیم. اما وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که اونهایی که میبینن، یعنی اهل بیت، وقتی خبر میدهند، دقت بفرمایید، وقتی اونها به ما خبر میدن از واقعیت این مجالس یا واقعیت هر چیزی، مثلا امام میفرماید که امام صادق علیه السلام دست مبارک میزدن به استوانه های منبر پیغمبر در مسجد النبی، منبر پیغمبر هست، دست میزدن به استوانه ها، میفرماید این استوانه ها ریشش در بهشته، ریشه این استوانه ها در بهشته، ظاهرش اینجاست. بعد حضرت میفرمود این دسته های منبر پیغمبر رو مسح کنید، به چشمتون بکشین، شفای درد چشم. میفهمون اصلا این منبر پیغمبر در بهشت روش کرده، در بهشت است. یا میفهمون چه روزتون من ریاضل جنه، همین یعنی خبردن از واقعیت. اهل بیت میفرمان مجالس مؤمنین باقی از باغهای بهشته، حرم امیرالمومنین و حرم های اهل بیت باقی از باغهای بهشته. این کجا باقی بشین؟ دنیاست بهشت که این شکلی نباید باشه، که قرار نبوده بهشت این مدل باشه، این شکل، این همه محدودیت و مشکلات. پس این چطور هست روزتون من ریاضل جنه؟ حقیقتشو میفرمان. ما چی رو میبینیم؟ ما ظاهرش رو میبینیم. وظیفه ما چیه؟ حقیقت رو بر ظاهر غلبه بدیم. وظیفه ما اینه. ما وظیفه داریم ولو چشممون نمیبینه، مثل کوری که نمیبینه، دستشو میذاره توی دست بینا، بینا میگه الان رد چیم، الان چاله است، الان بیا راست، الان بیا، فقط باید بگه چشم. و واقعا ایمان داشته باشه که این فرد بینای حکیم مهربان درست داره منو میبره، حق همونه. نه اینکه من چون کور هستم، نابینا هستم، نمیبینم و همه چی تاریکه، او میگه الان روزه، بگم نه روز نیست، شبه، من نمیبینم، کجاست خورشید؟ خب تو چشمت بسته است. او که چشم داره داره میگه الان چی هست آقا؟ روز است. باید حرفشو گوش بدی. اگر امام رو بینا میبینیم به حقایق و امام رو آگاه و بصیر و محیط میبینیم به حقایق و واقعیت ها و چشم و گوش و قوای مدارک وجودی خودمون رو بسته و مبهم و ناقص میدانیم که همینطور هم هست، عقل، شرع، عرف، همه چی حکم میکنه، فطرت حکم میکنه بر اینکه حرف او رو بیش از یافته های خودت ایمان بیار. وقتی اون کسی که چشمش بازه، اون وقتی میگه ملک نازل میشه، بله قطعا ملک نازل میشه، همینه، ولی من نمیبینم. الان ملک داره فلان حرفو میزنه، مگه ایمان به پیغمبر مگه همین نیست اصلا؟ یه دفعه پیغمبر اکرم چشمای مبارکو میبستن، یه خورده صورت قرمز میشد، همه سکوت میکردن، نگاه میکردن. یه وقت چشماشون رو باز میکرد، میفهمون آیه نازل شد. هیچکی نه جبرئیل رو دیده، نه وحیش دیده، نه صدایی شنیده، نه آیه قرآنی دیده، درسته یا نه؟ یه دفعه پیغمبر فن آیه نازل شد. چی؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، آیه قرآن، آقا الف لام میم، آیه نازل شد، الف لام میم، بله آیه نازل شد، الف لام میم، کاف های آین ساد، 6 تا 5 تا حرف نازل شد، آیه قرآن، بله کلام خداست، معجزه هم از چشم من نمیبینم که، من نه جبره، چشم جبرئیل بین ندارم که، من که چشم وحی بین ندارم، متوجه نمیشه، اما اون میبینه، من اطاعت میکنم، میگم چشم. لذا یکی از جملات نفیس 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 خاص خاص در کتاب سلیم ابن قیس امیرالمومنین فرمود که سرلوحه همه ما باید باشه، انشالله بتونیم اینطور بشیم و به این سمت حرکت کنیم. فرمود انا به قول رسول الله اشد و یقیناً منی به ما آینت و شهدت، یقین من به گفتار رسول الله شدیدتر و بیشتر است نسبت به یقینم به آنچه میبینم و میشنوم. آینت و شهدت، معاینتاً دارم میبینم، دارم مشاهده میکنم، اما ایمانم به گفتار پیغمبر قوی تره. این آیات کریمه قرآن هم داره، نمیخوام وارد این بحث بشم. خداوند میفرماد که شما تعدادتون کمه، اما اونها شما رو دو برابر میبینن. یرونهم مثلیهم رأی العین، آیه قرآنه. پیغمبر فرمود شما تعدادتون کمه، نترسید، میگم در جنگ احد احتمالا فرمود نترسید، تعدادتون کمه، اونها مثلا 4 برابر شما، 2 برابر شما هستن، اونها دارن شما رو دو برابر میبینن. خب چطور اصلا قابل قبول نیست با نگاه ظاهری ها، چطور میشه؟ اما شما وظیفت چیه؟ اون کسی که صادق امینه، مخبر از حقایق و غیبه، غیب برای او شهادته، او داره خبر میده، اینطور باید بگی چش. پس اگر اهل بیت میفرمند آقا این مجالس عظیمه، این مجالس بزرگه، این مجالس قابل درک نیست، قابل وصف نیست، محل نزول انوار پروردگار است، محل نزول رحمت‌های الهی است، ملائکه است، بلکه من میخوام به شما بگم با توجه به روایات متعدد یقیناً هر مجلسی برای حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته میشود، پیغمبر اکرم حاضر میشود بلا شک، و بلکه همه اهل بیت حاضر میشن. مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها قطعا و امام حسین و سایر اهل بیت محل حضور پیغمبر اکرم است، نظیر اون چیزی که همه شما حفظید، ان فاطمه لتحضر زوار قبر الحسین و تستغفر لهم. حضرت زهرا برای همه زوار قبر امام حسین حاضر می شود، امام صادق فرمود حاضر می شود. حضور متعدده، حتما حضور جسمانی فیزیکی ظاهری نیست که ما درک کنیم، اون حضور هم از جنس حقایق ما درک نمی کنیم. ز پیغمبر حاضر میشن. خب در جلسه ای و مجلسی که پیغمبر اکرم حاضر میشود، حضور به هم میرساند، آیا این مجلس که محل توجهات ویژه حضرت باشد و حضرت بخواهد به اندازه خدمت و اخلاص و صفاء اهل جلسه به هر فرد 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 عنایت بفرماید، آماده است؟ از اون طرف فیض جاری و نازله. این قابل وصفه؟ این عبادت قابل درکه؟ میشه گفت این عبادت ثوابش چقدره؟ میشه گفت اینجا خداوند چه بساطی مهیا کرده، چه سفره‌ای پهن کرده؟ میشه فهمید؟ ما اصلا نمیتونیم بفهمیم. گفتم چون ما ظواهر رو میبینیم، تازه حقایق رو هم ببینیم، باز حقیقت 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 الحقایق رو ما نمیتونیم ببینیم. باز حقایق رو هم چشممون باز بشه، محیط به مطلب نمیشیم، کنه مطلب رو نمیتونیم بر بخوریم، حدش نیستیم، چون ظرف اصل وجود ما کوچکه. پس حالا که این نکته‌ای که میخوایم امشب بیان بکنیم که آیه کریمه هم که اول تلاوت شد، حالا مطلب سر این هست که اگر میخوایم در این جلسات با این عظمت ما بهره بیشتری ببریم، باید چی کار بکنیم؟ بهره بیشتری ببریم، این عبادت از ما قبول بشه. گاهی اهل بیت علیهم السلام یک قواعدی، یک نکاتی، مطالبی فرمودن مربوط به باب صلات، فقط در مورد نمازه، در مورد نماز یک نکاتی فرمودن. مثلا فرمودن سرت رو مهر تربت بذاری، ثواب نماز چنی میشه. این دیگه ربطی به حج و روزه نداره، ربطی به خمس و زکات و امر به معروف نهی از منکر نداره، این مال نمازه. یک قواعد اینطوری مخصوص به ابواب فرمودن، ابواب خاص. یک قواعد و دستورات و ضوابطی فرمودن مربوط به کل عبادات. دقت بفرمایید، از اینجا یه خورده بس جدی‌تر میشه. میخوام نکته امشب بیان بکنیم، ان شاءالله برای همه ما مفید باشه. یه چیزی فرمودن، یه قواعدی فرمودن مربوط به همه ابواب عبادات. یکی از اون قواعد مهم که در ارتباط با این نکته میخوام بگیم که از این مجالس ما چقدر بهره ببریم، حالا که بی نهایت فیض اینجا، لا تعد ولا تحصى، قابل شمارش نیست. حالا من میخوام بیام تو این جلسه، 200 نفر میان، من نمرم چند میشه؟ میشم 209، میشم رتبه من در این جلسه، یا اول میشم؟ وجعل حظی من زیارتک تخلیطی به خالصی زوارک، در زیارت نامه‌های اهل بیت هست. وقتی مو زیارت مشرف میشیم، میگیم خدایا حظ مرا از این زیارت، پاداش مرا از این زیارت چی قرار بده؟ تخلیطی به خالصی زوارک. منو با از امام میخوایم، امام علیه السلام، منو با زوار خالص خودت مخلوط کن، ما با هم یکی باشیم. یعنی من جز اولها باشم. طبعا هر انسانی کمال طلبه میخواد. تو این مجالس هم همینه. خدایا من در این مجلس که میام جز اولین ها باشم، نمره یک به من بدن، بیشترین دارم وقتو میذاریم هممون و خستگی فلان چی هزینه چی که هر کسی هر کاری میکنه انجام میده، اما چه بس افرادی همه اون کارا رو انجام میدن، میان توی جلسه اما چیزی گیرشون نمیاد. مگه میشه؟ بله میشه. عبادت قاعدش واحده، همه ی عبادات فرق نمیکنه. عبادت اگه ریایی انجام بشه بهره نداره، بلکه گناه داره، معصیت داره، فرقی نمیکنه. اینو حالا برید شما باز از علما هم سوال کنید. عبادت، خود عبادت، اطرافش نه. حالا داشتم میامدم مثلا در روزه به یک نفر سر راست صدقه دادم، اون صدقه اون یه حساب جداییه. عبادت خود همین عبادت، یک عبادت نماز. نماز رو من اگه ریایی بخونم چی میشه؟ نماز بخونم برای شما بگی به بچه عبادت خوبی کرد، قبول این؟ اصلا باید نماز اعاده کنی، باطله، نماز نمیشه اصلا، بلکه باید استغفار هم بکنی چون معصیت هم هست. یعنی هم حرام تکلیفیه، هم حرام وضعیه. یعنی هم عبادتتو خراب میکنه، عبادت نیست، باید دوباره نماز بخونی، هم استغفار باید بکنی، گناه کردی چون ریایی انجام دادی. آقا من که شیعه اثناعشری هستم، 12 امامی هستم، مؤمن هستم، نماز خوندم، خمارات شدم، وضو گرفتم، فایده نداره، ریا کردی، باطل. برای همه عبادات همینه، ریا عبادتو خراب میکنه. روایات فراوان هم داره، آیات کریمه قرآن هم داره، مقدمات وسائل شیعه، باب و تحریم ریا و سمعه، حرام از ریا و سمعه، ابطال میکنه، همه رو خراب میکنه. انا خیر و شریک، خود حدیث قدسیه، من بهترین شریکم، هر کس عملی انجام بده برای من خدا و دیگری، من همه رو میدم به اون دیگریه، همش با شما اون شریکم، من بهترین شریکم. خداوند فقط عمل خالص رو قبول میکنه، هر عبادتی میخواد باشه فرقی هم نمیکنه، تخصیص بردار هم نیست، چون قاعده عقلیه. مثل اینکه بگیم مثلا پرستش خدا، پرستش خدا بگیم، پرستش خدا میشه ها، فقط باید خدا رو پرستید، فقط یک مورد خدا اجازه داده یک بار یک روز امیرالمومنین هم بپرستی علی عزو بالله. نمیشه، اصلا با اصل توحید منافات داره. ریا با اصل حقیقت عبادت در تضاده. عبادت ریایی عبادت نمیشه. گفتم اگه اطراف یک عبادت ریایی یک مسائل دیگری باشه اونها ثواب داشته باشه، بحث دیگه است. خود عبادت به نیت ریایی باطل. این یک مطلب داشته باشید، عبادت ریایی باطله. یعنی ما اگر در جلسات شرکت کنیم، حرم بریم، زیارت بریم، کربلا بریم، انفاق بدیم، صدقه، قرض الحسنه، گره گشایی، کار مردم، چنین چنان، نماز شب، عبادت، اما ریاییه، همش برای اینکه اون فرده بفهمه. یا عبادتی که با منت باشه، بعضی عبادات فهمیده آیات قرآن، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، آیه قرآنه، صدقات خودتون، یعنی همه عبادات. حالا صدقات میگیم فعلا مسائل مالی، عبادات مالی خودتون رو ابطال نکنید. آیه قرآن، باطل میشه عبادت. صدقه داده، پول داده، پول خرج کرده، مبارزه با نفس کرده، آسون نیست پول دادن، پول داده، اما خدا میفهمد اگه منت بذاری به اون کسی که پول دادی به روش بیاری، این عبادت باطل میشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. یا اگر به این فرد کار خوب کردی، دل رفیقتو شکستی، یه کس دیگر رو اذیت کردی، اذیت مؤمنین کردی، اگر این کارو کنی چی میشه آقا؟ همین صدقه دادی باطل میشه. اینطور نیست که هر عبادت تا محقق شد قبول بشه. لیس به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، اماننامه‌ای به ما داده نشده. خداوند فرموده کسی اماننامه نداره که هر عبادتی میکنه حتما باید قبول شه. من چون رفتم کربلا حتما باید قبول شه؟ نه، حتما وجود نداره. خود روایت هم داره، اینا همه روایت داره، همش حدیث داره. حتما کربلا میرم از حج افضله؟ نه، فرموده ان زیارت الحسین تعدل عمرت، حدیث داره. زیارت امام حسین مساوی با یک عمره است، مساوی با حج هم نیست بعضی وقتا، برای بعضیا چه بسا کمتر کمتر کمتر. حالا اگه ناسبی بره حرم امام حسین، ثواب براش می‌نویسن؟ لعنت بیشتر براش می‌نویسن. فرمود اگر ناسبی بره آب فرات برداره بسم الله بگه بخوره، گناه خوردن گوشت خوک و خون براش می‌نویسن. آقا آب فرات خورده، تربت امام حسین خورده، ناسبیه، فرقی نمی‌کنه. یعنی اینطور نیست که یک عمل ظاهرش ملاک باشه، این عمل یک عقبه ای داره در درون وجودی فرد. نماز خوندم قبول شد؟ کیو قبول شد؟ اگه ریا نکردی، دقت بفرمایید، وارد فاز دوم بحث میشیم. اگر عبادت رو انجام دادی و ریا نکردی، یعنی نیت صحیح کردی، قصد امتثال امر پروردگار، اطاعت خداوند، تقرب الله، اگر نیت درست بود، شریک نبود، ریا درش نبود، تازه اینجا این عمل لازم نیست اعاده کنی، یعنی واجب نیست اعاده کنی، اما بازم بگی این عمل قبول شده؟ نه، نصوص روایاته. نماز میخونه فرد، فرمود به مقداری که متذکر هست ازش قبول میشه. اگه حواسش نیست، مثلا یه عزیزی از دست داده، مثلا حواسش پرته، ماشینش تصادف کرده، یک مشکلات، نمازم قضا نشه، الله اکبر، تون 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 نماز میخونه، فرمود هیچی از این نماز ازش قبول نمیشه، هیچ هیچ. فرمود به اندازه سر سوزن براش نورانیت نمیاره. حالا ما کاری به اون نمازایی نداریم که فرد میخونه و نماز لعنتش میکنه، که این مربوط به دشمنان اهل بیت، مربوط به دوستان اهل بیت نیست. نماز هیچ وقت شیعه امیرالمومنین را لعنت نمیکنه، شکایت میکنه، درد دل میکنه، ناراحت میشه، بهش بر میخوره، دلش میشکنه نماز، میگه آخه تو دوست امیرون باید اینجوری بخونی، آخه تو باید، یک نفر قرار بود ما رو درست اقامه کنه، تو بودی، تو هم اینجوری داری میخونی، بهش بر میخوره، خورده ناراحت میشه نماز، میگه تو دیگه چرا. اما لعنت نمی کنن، زیعتنی زیعک الله، منو زایه کردی، خدا تو رو زایه کنی. اصلا این روایات اصلا مال شیعیان کلن نیست. خب حالا اومدیم تو فاز عبادت، شیعه امیرالمومنین اثناعشری عبادت انجام داد، ریایی هم انجام نداد، پس دیگه این عبادت قبوله؟ نه، هنوز قبول نیست، بهره برات نداره. چرا؟ به خاطر اینکه با شرایط انجام ندادی، اصلا حواست نیست داری چی کار میکنی. مثل نماز که مثال زدیم، مثل روزه، فهمود روزه میگیرن، بهرهشون از روزه فقط چی آقا؟ فقط گرسنگی شکمه، تمام. یعنی فقط جنس فواید دنیویش بهش میرسه، هم گرسنگی فواید دنیوی داره میرسه. نماز میخونه، همین که سجده رفت گردش خونش خورده بهتر میشه، همین، همین مقدار فقط، هیچ ثواب نمیبره، هیچ نور براش نمیاره. برای شیعه امیرالمومنین هم باشه، بهره از عبادت نمیبره. حال خودمو دارم میگم، برای چی این همه سال بچه پیشرفت نمیکنیم؟ همین عبادت های نصف نیمه، غلط، اشتباه، پر نقص، تازه اگر عبادت باشه، ریایی نباشه، باطل نباشه، که برای خودمون میگم هست که فراوان در فراوان اغراض دنیوی ملاکه. آقا آمدیم منبر؟ بله. برای چی آمدی؟ برای امور دنیوی، برای جاه و مقام، برای شهرت، برای بهبه چهچه، برای رو در وایسی، برای هزار اغراض دنیوی اصلا قبول نمیشه ازش. رب به حامل فقه و هو غیر فقیه. یک فقهی رو حمل میکنی به بقیه میگی، اما هیچی خودت بهره ای از اون فقه نداری. مثلهم که مثل الحمار یحملو اسفار، علم داره منتقلم میکنه، اما مثل الاغ خودش هیچی بهره از اون نمیبره. اینطور نیستش که هر کس هر عبادتی انجام داد این عبادت ازش قبول میشه، یعنی عبادت نه ریایی باشه باطل، گناه هم هست، باید استغفار هم بکنی از نمازت، از منبرت، از اصلا نمیخوام اسم ببرم، از هر عبادتی. این قاعده برای کل عبادت. تازه اگر از شرک و ریا در رفتی، عبادت رو با نیت صحیح انجام دادی، تازه اینجا هنوز عبادت چقدر تو رو رشد میده، ممکنه هیچ تو رو رشد نده، عقب گردت نمیکنه، اما جلو هم نمیبرد. حالا از این مرحله رد میشیم انشالله، مثلا میریم حالا میخواد رشد بده، حالا چقدر رشد میده؟ نمونهش همون بحث زیارت امام حسین که مثال زدیم، یک عمره میری زیارت امام حسین، ثواب یه عمره بهت میدن، یه حج عمره، 10 تا 100 تا 1000 تا، همش اینجا هست. تو چقدر میتونی، یعنی هرچی این عبادت خالص‌تر، الهی‌تر، نورانی‌تر با رعایت ضوابط و شرایط و غیره و اینها انجام بدی، هی بیشتر میبری. خب این فقط برای زیارت امام حسین هم نیست دیگه، برای همین مجالس هم همینه دیگه، همه میایم اینجا میشینیم، اما کی چقدر بهره میبره؟ یعنی اون امضایی که امام زمان علیه السلام میزنن، نمره میدن، به هر کسی چند میدن، مسئله اونجاست. اون ضابطه ای و اون علت مهمه ای که باعث میشه ما بتونیم بهره بیشتر و بهره حد اکثری از عباداتمون، مخصوصا حالا منظورم این مجالس هست، ببریم، نیت ماست و کیفیت نیت ما. نیت در روایت داره مثل روح در بدنه. بدن هرچه زیبا، هرچه تنومند، هرچه جوان، هرچه این سلولای مغزی تازه بانشاد، اگه روح در این بدن نباشه، این بدن هیچ به درد نمیخوره، کاری نمیکنه. اگه عمل انجام میدم نیت نکردم مثلا، نیت یعنی عزم، نیت دانستن تنها نیستا، میدونم مجلس خوبه دیگه، بریم دیگه، فلان اعلامیه زدن بریم، نیتت چی هست؟ برای چی آمدی؟ قربتن الله، امتثال امر خداست، عرض تسلیت به امام زمانه. نیت ها مختلفه، درجات داره. نیت کردیم آمدیم یا نیت نکردیم؟ پریدم در حوض آب، به فتوای کل فقهای شیعه غسل میشه؟ غسل ارتماسی میشه؟ نه، چون نیت نکردم. آقا یه نیت؟ بله یک نیت. ازدواج کردن با هم، خطبه نخوندن، خطبه همون نیتی که باید محقق بشه و اجرا بشه، نیت، قصد انشاء، قصد ازدواج، قصد عزیمت که باید اظهارش کنی به خاطر مسائل دنیوی، و الا همه شرایط هستا، خطبه عقد نخونی باطل، زنای تمام. این نکاح نیست، این ازدواج نیست، نیت نداره. غسل نیست، نیت نداره. نماز نیست، نیت نداره. روزه هم همینه، حیات هم همینه، زیارت هم همینه. حتی نیت قابل تجدیده ها، هم این حرف ها هم وحشتناکه، هم خب بشارت هم درش داره. یعنی همین الان نیت کن انسان، ما قبل خودش هم پوشش میده. شب پنجم مجلس تازه طرف میگه اه ما اصلا نیتی نکردیم، همینطوری تو رو دروایسی اومدیم تو جلسه شرکت کردیم. آقا همون شب پنجم نیت کن، مثل غذا خوردن میگی بسم الله علی اوله و علی آخره، آخر غذا یادت اومده بسم الله نگفتی، آخرش میگی بسم الله، خدا از اول برات با بسم الله میمیزه. همون شب آخر، همون لحظه آخرم نیت کنی، ای بابا نیتم دنیوی بود، آمدم برای این مطلب، برای اون مطلب، اغراض دنیوی داشتم، خدای ببخشید استغفار اشتباه کردم. نه، نیتم میخواد فقط به خاطر این باشه که عبادت توئه، تو این عبادتو خیلی دوست داری، فقط قصدم اینه که به تو تقرب پیدا کنم، گناهانم پاک بشه، ظلماتم، بدیهام، توفیق بندگیم بیشتر بشه، برای این اومدم مجلس. 5 شبش درست میشه، 10 شبش درست میشه، کل عمرت اصلا درست میشه. 70 سالم بالعکس بوده، نیتت خوب نبوده، همه رو درست میکنه، ولی نیت اصلاح بشه. و خود این نیت درجات داره، تا وقتی که درجات نیت پایین باشه، بهره مندی از عبادتم پایینه. پس همه یک درجه واحد نیستن تو جلسه، همه نمرشون یکی نیست. حالا اون مقدمه اول، اونی که گفتیم این مجالس اینقدر عظیمه، مثل زیارت سید و شهده. آقا اربعین همه بریم کربلا، مثلا نیمه شعبان همه بریم کربلا، چقدر پاداش هست؟ هر چی بخوای، از هر نوعی، از هر جنسی. ظهر اربعین منبری رفتیم خدمت بعضی از دوستان اینا، اونجا گفتیم که خدا یعنی جاری کرد، واقعا میشه گفت یعنی لطف خدا بود، چون مثلا بهش فکر نکرده بودم و نشنیده بودم، ولی اینو گفتیم رفتیم، یعنی روش روایات. هر پاداشی، هر نوع پاداشی که شما به ذهنتون بیاد و بتونید فکر کنید و مشورت کنید و تحقیق کنید که برای یک عمل خیلی خیلی خوب بخواید قرار بدید به فرد، برای زیارت امام حسین آمده. هر پاداشی، از ازدواج و کار و شغل و پولداری و نمیدونم آبروی دنیوی بگیرید تا برزخ و قبر و قیامت و بهشت و هر نوع پاداشی که بگی آقا این عملو میخوام یک پاداش خیلی عالی براش بذارم، خیلی میخوام تحویل بگیرم این عمل کننده این عبادتو، چه مثلا پاداشی به نظر شما میاد؟ مثلا میگی من مثال میزنم، میگه آقا من بهش پول میدم، من خونه دارش میکنم، من نمیدونم چنین چنان، هر چی به ذهن شما بیاد هست، تو روایات داریم برای زیارت امام حسین. و اضافه کنید بر این مطلب پاداش هایی که در روایات مطرح شده که به مغز هیچ بشری خطور نمیکنه، منحصر به روایات، یه پاداش خاصی اصلا به ذهن نمیاد، کسی همچی پاداشی هیچ وقت تعیین نمیکنه. این همه پاداش هست در زیارت، اما من که میرم زیارت همه رو میگیرم یا نمیگیرم؟ بگید میگیرم؟ نه، من همه رو به دست نمیارم. چرا؟ چرا گیرنده من ضعیفه؟ چرا قابلیت من به یک نحویه؟ مثل این که یک کوزهی که درب ورودی آب بهش بسیار تنگه، شما بنداز تو اقیانوس آب شیرین خنک گوارا، سری پراب میشه؟ نه. اما یه ظرفی باشه، کوچیک باشه، اما سرش باز باشه، دریچه ورودی باز باشه، بزنید داخل زیر حوض آب پر میکنه. نیت اینه مثالش. اون گوهره وجودی، اون اصل عبادت برگشت میکنه به نیت، به اون حال درون. درونم با حضرت زهرا و با مجلس حضرت زهرا و با عزاداران حضرت زهرا چطوره؟ حالا میام تو مجلس چای میریزم یا دستگاه یا منبر یا روزه میخونم یا سینه میزنم، اینا مسائل بسیار بسیار بعدی و فرعی تره. اصلا نسبت به نیت گفتم مثل تو روایت داره، مثل روح با بدنه. روح با بدن مثلا دست مهمتره یا روح؟ انگشت پا مهمتره یا روح؟ روح مسئله است. شما دست داشته باشی عصبش قطع باشه، دست بسیار زیبای قوی، عصبش قطعه، روح توش نیست، درسته؟ اما یه انگشت کوچیک پاد روح توش هست، کدوم ارزشمندتره؟ اون انگشته، این که اصلا روح نداره، اصلا مزاحم هم میبینی هست، نمیتونی قطعش هم کنی. مثلا میگم روح مسئله است. طرف میبینی کف جفت میکنه، با نیت درست بهره ها میبره، اما یکی میاد منبر میره، ممکنه بهترین حدیث و بهترین منبر هم بره ها، خیلی هم بقیه استفاده کنن مثلا، اما نیتش خرابه، هیچ بهره نمیبره، یا بهره خیلی کم میبره، خیلی ضعیف. با زور آمده، با تعارف آمده، با خستگی آمده، با منت آمده، مثلا منت میذاره، توقع داره، فلان داره، مثلا هزار مسئله میبینی اطرافش هست، اینقدر معلوم میشه این نیت ضعیفه. این با چه نیتی هم تو خدا رو آمدی عبادت کنی با این وضعیت؟ آمدی مثلا نوکری امام حسین کنی با این اخلاق، با این رفتار، طلبکاری از مردم؟ از کی طلبکاری؟ از امام حسین طلبکاری؟ از مردم طلبکاری؟ از کی طلبکاری؟ هر برخوردی، هر رفتاری، مثلا کار به یه جایی برسه، فرض کنید مثلا که آقا بهش برخورده، چرا جو کفش منو کسی جفت نکرده، بر نداشته، پیش میاد ها، اینا رو با چشمامون دیدی، خدا نجاتمون بده هممونو، بهش برخورده که چرا کفش منو بر نداشتی، من کفشو در آوردم، من دارم میام تو جلسه، کفشا رو بر نداشتی، آقا من کی هستی تو؟ با چه نیتی آمدی؟ نیتت چیه؟ با طرف حسابت کی هست؟ به چه قصدی آمدی تو مجلس؟ آمدی برای کی نوکری کنی؟ آمدی برای چه کسی انجام وظیفه کنی؟ تا حالا خدای نکرده بخواد رنگ و بوی مالی مثلا پیدا کنه بعضی مسائل. مثلا من چایی ریختم توی هیئت، به من مثلا چیز نکردم، خدمات مالی ندادم مثلا، این نیت چطوره؟ خیلی نیت، حالا نمیگم این نیت مبتله چنینه هیچ فایده نمیبره، ولی نیت خیلی ضعیفه. این نیت ضعیف میخواد آقا بهترین سفره پهن باشه اینجا، وقتی من مریضم، وقتی من بی اشتهام، مشکل درونی دارم، بهترین غذا نمیتونم بخورم، نمیتونم استفاده کنم، اصلا بدن من قبول نمیکنه بخورم داخل معده‌ام کنم، برمیگرده بدن قبول نمیکنه. وقتی نیت خرابه، نیت ضعیفه، بی تو برو در فواره نور، برو در سرچشمه فیوزات الهی، فایده نداره. یک وجه عرض آخرم باشه، یک وجه مهم روایاتی که مثلا فرمودن این عمل رو انجام بدید، اون عمل رو انجام بدید، در درجه ما کنار خانه ما محشور میشید در بهش. خیلی سخت نیست فهمش به نظرتون؟ چطور میشه؟ مثلا برید زیارت امام رضا، بعد برید در درجه امام رضا. خب شما 100 تا که نه 100 میلیون زیارت امام رضا هم بریم، مگه به امام رضا میرسی؟ پس چطور فهمیدن در درجه ما، با ما، کنار مسکن ما، کنار خانه ما؟ عبدالله ابن ابی یعفور رو فرمود امام صادق به مفضل، فرمود خدا رحمتش کنه، رضی الله عنه به رضای عنه، چون من از او راضیم، خدا از او راضیه، مات مغفورن محمودن مشکورن. از دنیا رفت، خیلی با مقامات عالیه رفت. انزله الله بین المسکنین، مسکن محمد و مسکن علی. خدا او رو معمولا اسم پیغمبر صلوات میفرستادن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا او رو بین خانه پیغمبر، تمامه قدیمی شد، خداوند تبارک و تعالی عبدالله ابن ابی یعفور رو بین خانه پیغمبر و خانه امیرالمومنین مسکن داده. خدا او رو محشور میکنه در درجات ما، معنا فی درجات، یعنی چی اینا؟ یه معناش همینه، خاصیت بهشته، میری خدمت پیغمبر، اما تو به اندازه پیغمبر از بهشت پیغمبر بهره نمیتوانی ببری. مجاورات پیغمبر، لقای پیغمبر پاداشته، اما تو در اون درجه از همون سیبی که پیغمبر نصف میکنن تو بهش، مثلا نصفشون میدن به شما، نصفشون خودشون میخورن، ها؟ تو نمیتونی از اون سیب بیش از اندازه ظرفیت وجودی خودت بهره برداری، نمیشه. لذا که در کنار پیغمبر هستی بهره هم داری میبری، پاداشت هم هست، لذت هم میبری بسیار، اما در درجه پیغمبری نه، اینکه داری بهره های پیغمبر هم میبری، که پیغمبر دارن بهره پاداش های اعمال خودشون رو میبرن، تو نمیتونی اون رو تحمل کنی. بهش خاصیتش اینه، در درجه امام میری، میبرنت بالا، همونجا کنار پیغمبر اکرم داری لذت میبری و مثلا در درجه پیغمبری. سلمان فارسی هم هست، دوتایی هم دارید به پیغمبر نگاه میکنید، هر دو یه برداشت میکنید، یه لذت میبرید، یک کرامت، یک سرور، یک بهجت. نه، تو اندازه ظرف وجود خودت از نگاه کردن به پیغمبر لذت میبری، سلمان هم اندازه خودش. اون که فرمود و هم حداس الحسین تحت العرش، قبل ورود به بهش جمع میشن دور امام حسین، گریه کنان با حضرت حرف میزنن، حضرت با اونا حرف میزنن، چنین چنان. هر کسی اندازه خودش بهره میبره، مثل زیارت هم تو دنیا، همه دور زریهیم، همه هم شب نیمه شعبان، شب قدره، نمیدونم شب عاشورای، روز عاشوره، همه یه جور بهره میبریم. نه، تو قیامت هم همینه، میریم دور امام حسین، همه هر کی اندازه خودش. حالا این اندازه ها با چه ملاک هایی، با چه قواعد و ضوابطی زیاد و کم میشه؟ این وسعت وجودی انسان به چه قواعد و ضوابطی وسعت پیدا میکنه یا ضیق پیدا میکنه؟ دریچه ورودی و جذب انوار چطور کم و زیاد میشه؟ این یکی از عوامل بسیار بسیار مهم اساسی کلیدیش نیت انسانه. اسمای مختلف میشه توش گذاشت، روش گذاشت، تو روایت هم داره، یا حال درونی. خیلی این بحث نیت مفصل، شاید نمیدونم، شاید انشالله فردا شب این بحث رو ادامه بدیم، شاید هم وارد بحث دیگه بشیم. پس این نیت خیلی مهم، اصلاح نیت، اصلاح باطن، اصلاح سریره. فرمودن که ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم و نياتكم. خدا به صورت های شما، شکل های شما، ظواهر شما و اعمال شما نگاه نمی کنه، یعنی نگاه اولیه، نگاه اصیل، نگاه اصلی، نگاه مهم نمی کنه خدا. پس به چی نگاه میکنه؟ نگاه اصلی خدا به چیه؟ ولکن الله ينظر الى قلوبكم و نياتكم. خدا به قلب شما و نیت شما. قلبت با امیرالمومنین چطوره اینجا که هستی؟ با امام زمان، با حضرت زهرا، نیتت چطوره؟ برای چی آمدی؟ این نیت تو باید درست کنی. هر چی نیت قوی تر و الهی تر باشه، روح در بدن عبادت قوی تر میشه. روح هر چه قوی تر باشه ولو بدن ضعیف باشه، آثار عجیب از اون بدن آشکار میشه. بدن ضعیف نحیف، روح قویه. همه کار این بدن میتونه بکنه چون روحش قویه. ولی بدن بسیار تنومند و قوی و عالی و متناسب الاعضا و الاندام باشه، اما روح ضعیفه، مثلا غم شدید داره، افسردگی داره، مثلا رمق نداره، از جا بلند شه. خیلی بدن زیبایی داره ها، باز زیر بغلاشو بگیرم بلندش کنم، چون روحش ضعیفه. عبادت هم همینه. عبادت ولو ظاهر بسیار زیبایی داشته باشه، برای همین فهمودن لا یغرنکم کثرت و بکائهم، طول و رکوعهم، سجودهم. کسی دیدی خیلی نماز میکنه، رکوع طولانی، سجده طولانی، نمیدونم چه، فریب نخوری. اینها محل نظر خدا نیست. اصل محل نظر خدا اون نیتشه، پیوندش با ولی خداست، اون حالش با ولی خداست، اون اصل مطلبه. اگر بتونیم انشاءالله امشب توسل کنیم به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیه، خودشون به ما تعلیم بدن، خودشون به ما کمک کنن که نیتمون اصلاح بشه، نیتمون قوی بشه، نیتمون مستدام و مستمر باشد، دوام داشته باشه. در دعای کمیل است چی که فل اتصال به خدمتک داره و دوام الاتصال به خدمتک. من نمیخوام فقط خدمتت کنم، من دوام اتصال میخوام، دائما متصل باشم به خدمت تو. همیشه حالی فی خدمتک سرمدا، همیشه تو خدمت باشم، همیشه این حس در من زنده باشه. اگر از خود حضرت سلام الله علیها بخواهیم، بلا شک خودشون نیت ما رو اصلاح میکنه. یعنی طوری از درون القاعات و الهامات و انوار به درون انسان افاضه میفرمایند که انسان خودش، حتی اگر استادم نداشته باشه، فرزند، معلمی، کسی هم نباشه، از درون خودش مییابه که باید حالش با این مجالس و با این فرش روزه و با این دوستان اهل بیت باید چطور باشه. این توفیق بزرگی اگر این اتفاق در کسی بیفته. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی قلوب ما و نیات ما رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام در نهایت صفا و اخلاص قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فاطمه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرا ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس باكية العين منهدة الروك مهترقة القلب اونی که بیشتر ما رو میسوزونه اینه ناحلت الجلد یغشا علی ها ساعتا بعد ساعت همه گفتن یا شب گریه کن یا روز یا زهرا این تعبیر امام معصوم مقتل مقتل تاریخ نویس نیست، مقتل امام صادق. همه گفتن یا شب گریه کن یا روز یا زهرا، سر قبرم اویم رفتم از دل عقد وا کردم، کاش همونجا راحت میذاشتن گریه کنم، کاش اون سقیفه و اون بیت لحظان و خراب نمی کردن. برادرها شبای آخر عمر مادر 18 ساله این خانه، ناهلت الجسم یعنی روز به روز لاغرتر می شود. لا اله الا الله، مگه یادش میره اون خاطره علی را من ز سوی می کشیدم، دشمن از سوی. چه صحنه جانسوزیه. نمیدونم 30 ثانیه طول کشیده، یه دقیقه کمتر بیشتر، اما هر چی طول کشیده باشه فقط کافیه تصور کنید این صحنه رو. یه کوچه ای، یه کوچه غریبی، خونه ای تصور کنید، بعد این صحنه رو تصور کنید. علی را من ز سوی می کشیدم، دشمن از سوی. پس چطوری این قائل جمع شد؟ قلاف تیغ باعث شد که دامانش رها کردن، همه ناله بزنید یا زهرا.